ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. پیروز حناچی از سوی اعضای شورای شهر به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد. صادرات فرش ایران به آمریکا به خاطر تحریم ها متوقف شد. و محمود احمدی نژاد نهادهای امنیتی و قوه قضاییه را متهم کرد که قصد حذف او را دارند. پس از صادر نشدن حکم پیروز حناچی، شهردار منتخب تهران، توسط وزارت کشور، اعضای شورای شهر او را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند. محمد علی افشانی، شهردار سابق، به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید روز شنبه از سمت شهرداری تهران کناری گیری میکرد. در همین حال شورای شهر تهران روز 22 آبان ماه پیروز حناچی را به عنوان شهردار تازه تهران انتخاب کرد، اما هنوز حکم او توسط وزارت کشور صادر نشده است. در همین حال محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، روز یکشنبه گفت که آقای حناچی میتواند 3 ماه سرپرست شهرداری تهران باشد. به گفته آقای هاشمی، از مهلت 10 روزه وزارت کشور برای صدور حکم پیروز حناچی 5 روز باقی مانده است. عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف ایران، در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه 35% فرش ایران به آمریکا صادر می‌شد، گفت از 15 آبان امسال به دلیل اعمال تحریم‌ها هیچ فرشی از ایران به آمریکا صادر نشده و این بازار را که بازار مستعد و مناسبی برای ما بود و برایش هزینه شده بود از دست دادیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا امکان صادرات فرش ایرانی به شیوه‌های دیگر وجود دارد یا خیر، گفت این امکان وجود دارد، ولی اگر از مبدأ کشور دیگری صادر کنیم به اسم فرش ایران نمی رود و ممکن است به اسم رقبای دیگر باشد. در این صورت فرش ایران 100% ضرر می کند و خریدار فرش ایرانی هم به فرش ایران دیگر تمایل نشان نمی دهد. به گزارش ایسنا، ارزش سالانه صادرات فرش ایران حدود 400 میلیون دلار بود که 120 میلیون دلار آن به آمریکا صادر می شد. با اعمال تحریم ها ارزش صادرات فرش ایران بیش از 100 میلیون دلار کاهش یافته و عوامل مختلف داخلی و خارجی در این امر مؤثر بوده است. در حال حاضر بیش از 6 میلیون ایرانی از محل فرش ارتزاق می کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، بار دیگر نهادهای امنیتی و قوه قضاییه را متهم کرد که با هدف حذف او رئیس دفتر سابق او اسفندیار رحیم مشایی را بازداشت کردند. به گزارش وبسایت دولت بهار، آقای احمدی نژاد در یک سخنرانی به مناسبت تولد آقای مشایی گفت: به صراحت اعلام می‌کنند که ما احمدی نژاد را می‌خواهیم بزنیم. البته من کسی نیستم، ولی خب مرد باشید، همه چیز را به شوخی گرفتند. خدا و پیغمبر و مقدسات و ارزش‌های تاریخی و باورهای تاریخی یک ملت را خرج می‌کنند برای 2 روز صندلی. او افزود: اگر با بنده دعوا دارید بسیار خوب، من در خدمتتان هستم. اگر می‌خواهید بزن بزن کنید، به گفته او ما هستیم. آقای احمدی نژاد همچنین گفت که مقامات مخالف او در حکومت جمهوری اسلامی جز فحش دادن و بگیر ببند و خفه کردن و له کردن هیچ حرفی برای گفتن ندارند. صدها نفر از مردم بصره روز یکشنبه جنازه یک روحانی شیعه را تشییع کردند که پلیس عراق میگوید مقابل منزلش به ضرب گلوله فرد یا افراد ناشناس کشته شده است. وسام الغراوی از چهره‌های سرشناس بصره در تظاهرات علیه وضعیت نابسامان خدمات عمومی از جمله آب آشامیدنی و برق بود. در ویدیویی که منتشر شده است، او روز جمعه گفته بود که روحانیون ظرف روزهای آینده فتوایی مبنی بر به دست گرفتن اسلحه صادر خواهند کرد. این ویدیو بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی عراق داشت. پلیس بصره میگوید که آقای الغراوی اواخر روز شنبه مقابل منزلش هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خانواده او خواستار شناسایی و دستگیری عاملان این ترور شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سخنان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مورد پولشویی در کشور به جمع شدن امضا و شکایت علیه او در مجلس شورای اسلامی انجامیده و واکنش سخنگوی قوه قضاییه را هم در بر داشته. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
پس از واکنش شماری از نمایندگان مجلس به سخنان وزیر خارجه ایران درباره پولشویی، حالا غلامحسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، در نامه‌ای خواستار توضیحات و ارائه اسناد در این باره شده است. این را حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ایران، به نقل از سخنگوی دستگاه قضا گفته و کلمات و جملات آقای ظریف را غلط توصیف کرده که از طرف یک مقام رسمی مطرح شده است. محمد جواد ظریف هفته گذشته در گفتگو با خبر آنلاین از میزان بالای پولشویی در ایران خبر داده بود.
بالاخره پولشویی یه واقعیتی تو کشور ما و از پولشویی خیلی ها منفعت بازید. حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره.
وزیر خارجه ایران دلیل فضاسازی ها علیه لوایح مرتبط با پولشویی در ایران را منافع اقتصادی همین افراد دانسته بود.
من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اونجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضاسازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن.
هرچند آقای ظریف در همان مصاحبه ویدیویی اعلام کرد پولشویی را به جای مشخصی نسبت نمی‌دهد، اما مجلس از همان روز ساکت نمانده است. شماری از نمایندگان پس از واکنش‌های پراکنده و تند به این اظهارات دست به کار شدند و از آقای ظریف شکایت کردند. حسین علی حاجی دلیگانی، عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی، در گفتگو با ایسنا گفته این شکایت را با امضای 11 نماینده به دلیل اتهام به برخی افراد و نهادها به هیئت رئیسه تحویل داده و برای بررسی به معاونت نظارت و کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شده است. روز یکشنبه محمد دهخان نماینده چناران در مجلس هم خطاب به وزیر خارجه گفت آقای ظریف، شما وزیر خارجه ایران هستید، نه ترجمه کننده خواسته های گروه FATF در داخل کشور. به گفته آقای دهخان، وزیر خارجه ایران با مطالب نسنجیده و ناپخته آبروی جمهوری اسلامی ایران را برده است. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس هم پیشتر این اظهارات آقای ظریف را ادامه راه ناسوابی خوانده بود که به گفته او آقای روحانی آن را میپیمود و مخالفان خودش را بی سواد و بی شناسنامه خطاب میکرد. بیژن نوبابه نماینده تهران هم سخنان ظریف را خصمانه و علیه منافع ملی توصیف کرده است. همینطور محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، با انتقاد از علنی کردن موضوع پولشویی از سوی دولت، اظهارات آقای ظریف را خوراک تبلیغاتی برای دشمنان و وسیله شادمانی ترامپ و پومپئو و همفکران آنها دانسته است. اما وزیر خارجه ایران چه مخاطبانی را هدف گرفته که این نمایندگان را آشفته کرده و واکنش های تند آنها ادامه دار شده است؟ رجب علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی مقیم بلژیک:
به دلیل شرایط داخلی و وضعیتی که آقای ظریف داره طبعا نمیتونستست که آدرس مشخصی بده، ولی از نحوه واکنش ها میشه فهمید که مسئله پولشویی متوجه برخی نهادها و افراد است. بحث پولشویی در ایران یک بحث دامنه داری هست و این وضعیتی که الان به وجود اومده در مخالفت با پیوستن ایران به FATF به این موضوع دامن زده و فکر میکنم اگر مشکلی در این زمینه وجود نداره و آقایون معترض هستن که نه پولشویی نیست چون آدرسی و مشخصاتی داده نشده، خب دلیلی برای مخالفت با پیوستن به FATF هم از سوی اونا نباید باشه. ولی این اعتراضه نشون میده اینها فکر میکنن اگر بخوان به این کنوانسیون به پیوندن محدودیت ها و سختی هایی رو باش مواجه میشن و خود به خود منافع ناشی از این وضعیت رو از دست میده.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه با پافشاری بر وجود پولشویی گسترده در کشور، انتقادهای چند نماینده مجلس از اظهارات وزیر خارجه را بهره برداری سوء و جناحی خواند. سخنان وزیر خارجه ایران در زمینه پولشویی پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT از سوی شورای نگهبان بیان شده است. نمایندگان منتقد ظریف وزیر خارجه و برخی دولتمندان را متهم می‌کنند که در آستانه تعیین تکلیف لایحه CFD و به منظور ایجاد ترس در فضای عمومی و بین مردم و به گفته آنها منحرف کردن مردم از موضوعات اصلی کشور، این اظهارات را بیان می کنند. اما نمایندگان موافق با این سخنان آقای ظریف مثل شهاب الدین بیقرار نماینده تبریز و اردشیر نوریان نماینده شهر کرد گفتند باید از آقای ظریف حمایت کرد و مشکل پولشویی را به گفته آنها نمیتوان انکار کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. ژنرال جوزف جان فورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز شنبه در نشستی امنیتی در کانادا گفت که شبه نظامیان طالبان در حال حاضر رو به افول نیستند و خاتمه دادن به جنگ از طریق نظامی ممکن نیست. این اظهارات در حالی است که دولت‌های آمریکا و افغانستان تلاش‌های تازه‌ای را برای مذاکره و پایان نبرد داخلی آغاز کردند. در مورد اظهارات ژنرال جوزف جان فورد، الهه روانشاد دیدگاه عتیق الله امرخیل ژنرال پیشین ارتش افغانستان را جویا شده.
18 سال شد قوتهای امریکایی و ناتو با شمول قوتهای افغانی با مقابل طالب ها می جنگه، ولی در جنگ هیچ نوع پیشرفت دیده نشده. هنوز جنگ شدت پیدا کرده، طالب ها در هیچ محاط شکست نخورده. بنان جنرال امریکایی به این عقیده رسیده که رای نظامی رای حل نیست.
از دیدگاه شما آیا این ناموفق بودن ناتو و آمریکا به دلیل حمایت مردمی از طالبان نیست؟ از اونجایی که به طور مثال در غزنی، فراه، قندوز، ننگرهار و فاریاب و دیگر بخش‌های افغانستان وقتی که طالبان شهرها رو تصرف می‌کنند، مردم واکنش آنچنانی نشون نمیدن. آیا این به دلیل حمایتشون از طالبانه؟
دقیقاً طالبا از بین مردم سربازگیری میکنه، مردم بر از وا نان میته، مردم بر از وا در خانه خود جای میتن، اونا خود کدام محاض دیگه ندارن. اینی مردم است در خانه طالبا در خانه جای میگیره و در اوجه البته آمادگی خود میگیره، مراکز تعلیمی داره، همه چیز خود داره. بنان دیده میشه که امریکا نسبت اعمال درستی که انجام نداده، مردم بیگناه را کشتن، زندان انداختن، با کلتور و فرهنگ افغانا، با مذهب و دین افغانا هیچ نوع احترام نکردن. بنان مردم از امریکا گریزان است، از امریکا دل سرد شدن، با امریکا نیستن. اونا وقتی که مردم از پشتیبانی نکنه طبعاً که موفق شدن نمیشه. بسیار واضح از ناکامی امریکا در همیست نزدیکات اینا در نشان خود ناکام شدن.
خب شما تصور میکنید گفتن چنین چیزی از طرف جوزف دان فورد جنرال آمریکایی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میتونه یک سخن تاکتیکی به حساب بیاد، چرا که شاید منظورشون اینه که آرام آرام از افغانستان خارج بشن، چرا که نتایجی نداشته این همه خرج و این همه کشته‌ای که دادن.
ممکن این هم باشه که آرام آرام از افغانستان خارج شون، یا ممکن از این که منافع آمریکا از طرف دولت موجودی افغانستان تامین شده نتونسته، اینج تامین نشد. بنان است که با طالب ها کنار بیاین، کنار آمدن با طالب ها به معنی عزیز که امریکا میخواه که همین شکست خود با کنار آمدن با طالب ها بپوشانه، و یکانه رایی که میتونه شکست خود بپوشانه نیست که اینا با طالب ها نزدیک شون. یعنی رای صلح را، رای مذاکره را جستجو بکنه تا امریکا خود یا از افغانستان بکشه و یا خود با طالب ها کنار بیا که یک یا دو پایگاه خود در افغانستان داشته باشه تا با اصطلاح مردم یک بینی خمیری برشان باشه. ولی در جنگ کدام پیروزی را به دست نورده، جنگ شدت پیدا کرده، مناطق زیادی را باز هم طالب ها تصرف کرده، طوری که خودشان میگه 35% خاک افغانستان به دست طالب است.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگفته کلید موفقیت استفاده از همه فشارها برای قانع کردن طالبان به مذاکره است. از دیدگاه شما به عنوان یک ژنرال پیشین ارتش افغانستان چگونه میشه طالبان رو به مذاکره ترغیب و تشویق کرد از طریق فشار؟
ببینید فشاری که بالای طالبان اینا میگن به این کار خود اینا موافق شده نمیتونه، فقط یک را داره، فشار بالای پاکستان وارد شود، بالای جای وارد شود که طالبان را تمویل میکنه، تجهیز میکنه، پرورش و آموزش میده و اینا را جوان میکنه. اونجا کشور اگر وارد شوه تا پاکستان اینا را مجبور بسازه که با مذاکره ده. ولی مستقیما چقدر کشور نظامی خواهد آورد؟ 18 سال است که کشور نظامی میاره. از هوا و زمین بالای طالبان عملیات خود انجام دادن. 160,000 سرباز در این کشور افغانستان داشتن. ولی نتیجه نداد. نتیجه که بته فقط فشار بالای پاکستان آورده شده. چی نظامی باشه، چی سیاسی باشه و چی اقتصادی باشه. در اون صورت میتونه که امریکا طالبان را بتونه به میز مذاکره بشانه. در غیر از این که در شهر چیزی خوب کرده، 1 سال 5412 بم بالای خاک افغانستان پرتاب کردن. ای دیگه چی داره؟ یک فشار اتم مانده دیگه، چیزی نمانده.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با عتیق‌الله عمرخیل، ژنرال پیشین ارتش افغانستان. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.